در ورزش هم می‌گویند در بین آحاد جامعه و البته نقشی که دولت در ایجاد نشاط اجتماعی از طریق ورزش قهرمانی میتونه ایفا کنه. ممنون که ما رو شنیدی. تا فردا یا علی، خدا نگهدار.
آلیس
برای خانواده. بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاط، بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
جوین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
دانشکده.
این برنامه روانشناسی ورزشی.
به نام خدایی که در همین نزدیکی، سلام به همه خوبانی که در این لحظه شنونده شبکه رادیویی ورزشن و قصد دارن برنامه دانشکده روانشناسی ورزش، کاری از گروه ورزش و جامعه رو بشنون. امروز هم در این برنامه به اتفاق دوستان دست به دست هم دادیم که یک برنامه در خور شنیدن و قابل توجه تقدیم حضورتون کنیم. تهیه کننده این برنامه آقای محسن ابوفاضلی عزیز هستند، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، کارشناس برنامه آقای دکتر خسرو حمزه و زحمت گزارش برنامه بر عهده سرکار خانم کیانی. من هم امیر هوشنگ کاظمی هستم. در برنامه روانشناسی ورزشی سعی می‌کنیم اطلاعات روز روانشناسی رو با موقعیت‌های روز ورزشی تطبیق بدیم و این کار وظیفه کارشناس خوب برنامه آقای دکتر خسرو حمزه عزیزه. سلام دکتر، بازم خوش اومدیم به برنامه خودتون.
ممنونم از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش. خوشحالم که باز این فرصت رو دارم که از طریق برنامه خوب شما با شنوندگان در ارتباط باشم.
ما هم خوشحالیم از اینکه دوست خوبی مثل شما، مطلع، آگاه و دانشمند کنار ما نشسته و از اطلاعات خوبش ما هم استفاده میکنیم. خب دکتر حمزه عزیز، از کجا امروز قراره برم بحثمون رو شروع بکنیم؟
بله، من میخوام با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به در واقع المپیک توکیو، کم کم مسابقات انتخابی در بسیاری از رشته ها آغاز شده و حالا یه چند سهمیه ای هم ما کاروانمون تونسته بگیره و انشالله سهمیه های المپیک بیشتر خواهد شد. یه موضوعی که در المپیک های گذشته و حتی المپیک های آسیایی مسبوق به سابقه بوده، حمایت هایی است که کمیته ملی المپیک در حیطه‌های مختلف علمی از تیم های اعزامی انجام میده.
یعنی اثری است که کمیته ملی المپیک روی تیم های اعزامی داره. منظور بحثمون
اصلا اینطور هست آقای کاظمی که کمیته ملی المپیک در تمام رخدادهای المپیکی تیم های ملی رو حمایت مالی، تدارکاتی و به هر حال هر کاری که لازم هست انجام میده و زحمات خیلی زیادی در کمیته المپیک در سالهای گذشته کشیده شده و همچنان در حال حاضر هم اینطور هست. خوب. و معمولا کمیسیون های مختلفی داره کمیته های ملی المپیک که در زمینه های بدنسازی، تغذیه، روانشناسی و و و موارد دیگه به تیم ها کمک میشه و خدمات در اختیار فدراسیون ها قرار میگیره. معمول این بوده که در ادوار گذشته برای تیم ها روانشناس ها هم امکان پذیر بوده که اعزام بشن به اون فدراسیون ها. نه، منظورم این نیست که با تیم حتما به جای اعزام بشن به مسابقه، منظورم این که در اون فدراسیون ها حضور داشته باشن و تیم هایی رو که دارن آماده میشن در روند آماده سازی کمک بکنن که دوست. همواره این اتفاق رخ میداده. معمولا اینطور هم بوده که هزینه های مربوط به کارکرد روانشناسان ورزشی که هزینه بسیار بسیار ناچیزی هم بوده، یعنی هزینه بالایی نیست برای سیستم ورزش ما، معمولا کمیته المپیک تقبل می‌کرده و فدراسیون‌ها به شکل مجانی در واقع از این روانشناسان کمیته ملی المپیک استفاده می‌کردن برای آماده سازی ورزشکارانشون.
سوالم اینه، ببینید شما میگیم الان ما یه تیمی داریم که اجازه رفتن به المپیک رو پیدا کرده، پیش از این مربی داشته، هزینه داشته، تدارکات داشته، خود اون فدراسیون انجام میداده، خب اما حالا که قرار بره وارد مرحله المپیک بشه، از این بعد کار بر عهده کمیته ملی المپیک با گروه‌های خاص خودش، بدنسازیشون، روانشناسیشون، تدارکاتشون، بحث مالیشون، درسته؟
ببینید بله، البته به این توجه کنید که کمیته ملی المپیک هیچ وقت هیچ نیروی رو، هیچ فردی رو به شکل اجباری به تیم‌ها یا فدراسیون‌ها نمیده، امکانات رو فراهم می‌کنه اونها بتونن استفاده کنن و حمایت‌های مالی هم از فدراسیون‌ها می‌کنه و فدراسیون‌هایی که سهمیه می‌گیرن و این همیشه انجام شده، اصلا جزو شرح وظایف.
حالا سوال دومم که ذره سخت داره، مبنا بر این بوده که یک روانشناس در کنار تیم باشد، قبل از اینکه بره المپیک تقریبا مجانی کار میکرده، اما حالا که قرار بره المپیک روانشناس همراه تیم معمولا میره. اون چیزی که اول به ذهن من نوعی میرسه به عنوان یه آدم عادی اینه که خب به به، سفر خارج از کشور، هتل، یه پول درست حسابی و کنار تیم ملی دلی از عزا در میاریم. واقعا این شکلیه دکتر؟
والا قطعا اینطوری نیست آقای کاظمی. اول به این توجه کنین که
چقدر در اومده یه روانشناس، بذارید راحت سوالمو بپرسم، یه روانشناس کنار یه تیم برای المپیک میره، مقام بین المللی میخواد کسب کنه، چی از این قضیه عاید روانشناس تیم میشه؟
اول من به این اشاره بکنم که اصولا در کاروانهای المپیکی کشور ما به ندرت شده که روانشناسی اصلا اعزام بشه، اصولا اعزام نمیکنن. علاقمندی که خیلی از تیم ها بله، خیلی از تیم ها البته علاقمندم هستن که روانشناسشون داشته باشن، ولی به دلیل محدودیتی که در سهمیه هست معمولا انجام نمیشه. البته ما میبینیم خیلی آدمای متفرقه در کاروان های ورزشی ایران همیشه در بازی های آسیای المپیکا حضور دارن، ولی به هر حال به ندرت بوده که روانشناسان اعزام شدن.
بله بله، همراه تیم هستن.
بله به ندرت بوده که اعزام شدن. اما به این توجه بکنین که در صورت این مسئله هم که داریم روش صحبت میکنیم درآمدهای بسیار پایین داره. معمولا در گذشته اینطور بوده که کمیته المپیک اجازه میداده که روانشناسان در تیم هایی که اون فدراسیون ها هم روانشناس رو خواستن، درخواستی داشتن از کمیته و کار میکردن، 60 ساعت در ماه کار بکنن و این 60 ساعت در ماه، حالا یه تعرفه خیلی پایینی هم
نسبت نگهداری. این بحثی که گفتید سهمیه و تعداد نفرات خاص کشور ماست یا همه جای دنیا همینه؟
نه، این در واقع در تمام دنیا اینطوری هستش که شما به تعداد ورزشکاری که در مسابقات سهمیه میگیرن، مثلا 60 تا مثلا ورزشکار سهمیه گرفتن، خب یه تعدادی کادر فنی میتونیم ببرین که این شامل کادر اداری، مربی تیم ملی و تمام کسایی هستن که میتونن حضور داشته باشن.
یعنی هر کسی همراه تیم ملی بره جزء اون تعداد به حساب میاد، چه ورزشکار باشد چه نباشد.
نه، ورزشکار جداست، یه کادر جنبی داره. مثلا اگه میگیم 60 نفر، مثلا اگه ما ورزشکار داریم 30 نفر مثلا میتونن همراه بیان، که این شامل مربیان تیم های ملی مختلف هم میشه، سرمربی، مربی و کادر فنی کمیته المپیک. اینا همه جای دنیا این موضوعات رو دارن. البته روش هایی وجود داره که اگه بخوان کسی رو ببرن که کمک بکنه شدنی باشه، که نمیخوام به این وارد بشیم چون بحث خیلی گسترده یه، شاید به موضوع برنامه ما مرتبط نباشه.
منظورم اینه که یکی از چیزایی که واجبه با خودشون همراه داشته باشن یک روانشناسه.
بله، خیلی مواقع لازم است و نمیبرن. اما نکته که من به این دلیل می‌خواستم این بحث رو امروز دنبال بکنم این هستش که در ادوار گذشته کمیته ملی المپیک این حمایت رو انجام میداده و معمولا اگر روانشناسان فدراسیون ها می‌خواستن، فدراسیون ها روانشناس رو انتخاب میکنن از کمیته ملی المپیک و کمیته المپیک هزینه های واقع حق و زحمه اون روانشناس رو پرداخت میکرده. خوب. اما الان با توجه به این شرایطی که علاوه اقتصادی هم در واقع برای همه کشور وجود داره و از جمله ورزش، ما میشنویم که این بار کمیته المپیک ظاهرا میخواد در زمینه روانشناسی این حمایت مالی رو هم به نوعی انجام نده و من فکر می‌کنم این اشکال بزرگی در کاروان ما خواهد بود با توجه به اینکه المپیک اصولاً علاوه بر فنی خیلی سطح بالاتر از مسابقات جهانی سال‌های قبلش نداره و اوج فشار روانی که وارد میشه اون سطوح رو برای ورزشکارا دشوار می‌کنه. و اینکه ما در کاروان‌های ساده و ادوار گذشته‌مون هم بررسی کنیم می‌بینیم که همیشه ورزشکاران برجسته‌ای داشتیم در حد قهرمانی جهان که دقیقاً به خاطر مسائل مربوط به عدم آمادگی ذهنی و روانی و عدم توانایی در کنترل هیجاناتشون ناموفق بودن. و الان برای این المپیک هم ما حتما شرایطی رو ببینیم که بشه از روانشناسان ورزشی کمک بگیریم و با توجه به اینکه آقای دکتر صالحی امیری بسیار مثبت هستند در کمیته ملی المپیک و زحمات زیادی هم می‌کشن و بقیه دوستانی که اونجا هستن، پیمان فخری عزیز در مرکز نظارت تیم‌های ملی، خوبه که به این موضوع هم یک نگاه مثبت‌تری بکنن که همچون ادوار گذشته حداقل اون حمایت حداقلی مالی انجام بشه از روانشناسان ورزشی که در تیم‌های ملی بتونن خدماتی بدن و منشأ اثر باشن در نتیجه‌گیری کاروان المپیکمون در توکیو ان شاءالله.
دکتر، من هر جواب سوالمو نگرفتم، بذارید بریم سراغ بخش گزارشی بشنویم و من سوالمو دوباره از شما میپرسم.
شنوندگان عزیز برنامه روانشناسی ورزشی، این بار اومدیم سراغ رشته تنیس با یکی از ملی پوشان جوان اما آینده دار این رشته که خیلی هم مقام به دست آورده. میخوایم صحبت کنیم در مورد موضوع امروز برنامه. سلام خانم درسا چراغی، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
متشکرم، ما خوشحالیم که با شما امروز صحبت میکنیم. موضوع برنامه‌مون هم اینه که میخوایم بپرسیم ازت، هیچ وقت در دوران ورزشی ناامید شدی؟
ناامید شدن در ورزش چیزیه که برای همه پیش میاد. ورزش پسی بلندی داره و سختم هست. بله، خب همه در طی ورزش شکست میخورن، ناامید میشن، اما نکته مهم اینه که باید بلند شد و دوباره ادامه داد. بله، من خودم همین یه سال پیش دچار مصدومیت شدم، دستم آسیب دید، از چندین مسابقه خیلی مهم باز موندم، دو ماه نتونستم تنیس بازی کنم و خب این خیلی سخت بود. ما هم خانواده‌ام هم خودم ناامید شده بودیم، اما بعد از دو ماه استراحت کردن به میادین بازگشتم، به نیمه نهایی ITF راه پیدا کردم و باعث شد که باز همون اعتماد به نفس فعلی خودم رو پیدا کنم. و مهمترین چیز بلند شدنه و اینکه افکار مثبت داشته باشیم و افکار منفی رو دور بریزیم و یاد نتیجه‌های مثبتی که داشتیم بیفتیم و بگیم که ما باز می‌تونیم این کارو انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی هم عالیه. میگه بلند شدی، تونستی مشکل رو حل بکنی، یعنی تونستی با خودت بشینی حل بکنی مشکلتو و بتونی به موفقیت دست پیدا کنی.
بله، خب آسیب دیده قطعاً نیاز به زمان داره و ما، البته من از مادرم خیلی تشکر می‌کنم چون توی دو ماه قشنگ هر روز منو بردن فیزیوتراپی و آوردن، ولی با امیدهایی که پدر و مادرم بهم دادن و فکر نتیجه های مثبتی که قبلا به دست آورده بودم و اینکه من چقدر قوی هستم، تونستم که باز برگردم.
بسیار عالی، ان شاءالله که موفق و معید باشید در تمام مراحل زندگیت و رسیدن به موفقیت های بیشتر و همینطور المپیک جوانان که میتونم از الان داری برای اون تلاش میکنی.
بله، بسیار ممنون.
متشکرم، موفق باشید. ممنونم از شما.
مرسی.
خب این هم از بخش گزارشی برنامه. خب دکتر حمزی عزیز، مطلب جالبی توی این گزارش بود یا نه؟
بله البته خوشحالم از که درسای چراغی عزیز صداش شنیدیم، از تنیسورهای خیلی خوب با استعداد که حتما ازش بیشتر در آینده خواهیم شنید. یه موضوعی که هست اینه که به هر حال در ورزش قهرمانی مسائلی که میتونه ناامید کننده باشه حتما رخ میده، که اینها معمولا مربوط به شکست ها، مربوط به آسیب خوردگی ها، گهگاه مربوط به انتخاب نشدنای افراد در تیم یا اون ترکیبی که میخواستن است و معمولا کسایی میتونن بعد از این ماجرا از پس یه همچین ناامیدی های برمیان که یه مقداری شخصیت های قوی تری دارن و البته پیشبینی هم دارن. من فکر میکنم که هر کسی وارد ورزش قهرمانی میشه باید یه پیشبینی هایی بکنه که با چه دشواری هایی روبرو میشه. اگر اهداف خوبی داشته باشن، این هدف گذاریش صحیح باشه، معمولا این ناامیدی اونقدر نمیتونه بر اونها غلبه کنه. ضمن اینکه گذشته از مسئله هدف گذاری صحیح، مسئله حمایت خانواده یا اطرافیان و مربیان هم بسیار مهمه. ما بعضی موقعا توی یه ترکیبی شاید نتونیم یه ورزشگاهی رو انتخاب کنیم تو تیممون و بعد فقط توجه یه مربی بر کسایی که انتخاب کرده نباشه، بلکه بعد به اونی هم که از انتخاب باز مونده و یه استعداد خوبه بتونیم توجه کنیم. یا در فدراسیون ها بعضی موقعا ما یه قهرمانیمون رو در آستانه یک مسابقاتی به دلیل آسیب دست میدیم و باید به اون برسیم و نگهش داریم و لازم روانی حمایتش کنیم که بتونیم از این قهرمان باز هم در آینده نتیجه بگیریم. بله. مثلا ناامیدی به هر حال یه چیز خیلی بزرگه. اصولا من اعتقادم به این است که تمام اتفاقی که در صحنه ورزش میفته جنگ بین امید و ناامیدیه و امیدوارها پیروزها و برنده های زندگی و ورزش خواهند بود و ما میتونیم کمک بکنیم با حمایت هایی که مربیان، مسئولان و خانواده میکنن و هدف گذاری صحیح که ان شاء الله تعداد این برنده ها بیشتر و بیشتر باشه.
خب برگردیم به بخش قبل از گزارش. یه سوالی ازتون پرسیدم، ذهنیت من آدم عادی اینه که روانشناس همراه تیم ملی پرواز، هتل، تفریحات چه اثری میخواد بگه؟ مثلا میخواد بگه که آقا فکرهای منفی نکنید. ببین اون چیزی که آدم عادی به ذهنش میاد اینه که روانشناس چه اثری میتونه داشته باشه، بخصوص تاکید میکنم برای بار سوم، بخصوص حالا که آکادمی تیم ملی هم اون اجبار رو داره برمی‌داره که آقا هزینه روانشناس رو یه تو این شرایط ما نمیتونیم پرداخت بکنیم. باز ذهنیت آدم تقویت میشه که خب حتما چیز واجبی نبوده که نمی‌کنن این کار رو. یک، چرا اینقدر حساس روانشناسی برای کسی که داره میره وارد مسابقات المپیک میشه؟ دو، واقعا چه عایدی یک روانپزشک متخصص ورزشی میتونه داشته باشه از حضورش تو مسابقات المپیک؟
من جواب سوال اولتون رو اینطور بدم که شما اگر به تو در واقع توصیف قهرمانان بزرگ دنیا از مایکل فلپس گرفته تا قهرمانان خودمون در کشور خودمون، تو
ماسه فلپس با من رو به قول خودمون درو کرد،
بله، کسی که به هر حال بزرگترین ورزشکار تاریخ المپیک دنیا است، مایکل فلپس با 23 طلای المپیک و هر قهرمان دیگه که در کشور خودمون هم سوال بکنین، همواره به این تاکید شده که آمادگی روانی قسمت بزرگی از معامله توفیق ایجاد کننده برای من بوده.
وجود یک روانپزشک در تیمی که داره اعزام میشه برای مسابقات بین‌المللی یک اجباره.
اجبار نیست، یک در واقع یک مزیت میتونه باشه، یک مزیت میتونه باشه. مهم اینه که اول از همه قهرمانی با این آموزش‌های روانشناسی ورزشی آموزش دیده باشه و آگاهی پیدا کرده باشه، بتونه از تواناییش استفاده کنه. در صحنه ورزش در روز مسابقه اگر باشه آثار متفاوتی میتونه داشته باشه و بیشتر کمک میکنه.
پس باشد خیلی بهتره.
بله، و به اینم توجه کنه. این کار به شدت کار سختیه. من خودم به عنوان آدمی که تو به هر حال چندین دوره در مسابقات مختلف
چندین ساله
حضور داشتم، ببینین اکثر تیم ها وقتی میرن به مسابقات میرن تمرین میکنن، در ساعتی هم استراحت میکنن. خب. ولی روانشناسا متأسفانه حتی این استراحت هم ندارن، به دلیل اینکه ما معمولا وقتی که میریم در تیم ها در تمام ساعت جلسات تمرینی حضور داریم، همه جا هستیم، بعد زمانی که همه برمیگردن به اتاقشون استراحت میکنن، تازه موقعی است که دونه دونه ورزشکارا میان به اتاق روانشناس میخوان حرف بزنن و شما بعضی موقع اینه که یه روانشناس تا آخر شب همچنان داره کار میکنه و هنوز نتونسته حتی یه غذاشو به درستی بره میل بکنه و اینا چیزایی است که از بیرون افراد نمیدونن به این توجه کنن. مسابقات
به خاطر همین پرسیدن که اون فشاری که یک روانشناس همراه یک تیم ملی میکشه چیه.
بله، و به این توجه کنین که اصولا مسابقات جهانی یا المپیک یا آسیایی اگر تشریف بریم، کل کادر، خود کادر فنی هم همینطور هست، دقیقاً یه شرایطی شبه سربازیه، یعنی اصلا همه چی توی نظم و دیسیپلین، به خصوصی فشار مسابقات زیاده، اینطور نیست که اینها وقتاً هی برن بگردن، اصلا از این خبرها نیست. و اون نکته هم که شما گفتین راجع به آیدی، ببینید آیدی هایی که از کمیته ملی المپیک امکان پذیر بوده براش انجام بده، چون کمیته واقعا می‌خواسته که بیشتر کمک بکنه ولی توانش در این حد بوده، اینطور بوده که در گذشته برای تیم هایی که روانشناس دارن و و اونم نه از مثلا دو سال قبل از مسابقه میتونن این روانشناس رو داشته باشن و هزینه‌اش دریافت کنن. نزدیک مسابقه مثلا یک سال پایانی نزدیک مسابقه میتونست یک روانشناس هولوش 60 ساعت در تیم ملی باشه و این 60 ساعت مثلا با میزان کارکرد حق و زحمه ساعتیش که حساب میکردن و مالیاتی که ازش کسب میشه هولوش مثلا امکان داشته ماهی هولوش محدود 2 میلیون تومان برای یک روانشناس میشده و نه چیز بیشتری که حالا همین ها هم الان عملی نیست. مثلا آقای کاظمی این توجه کنین ورزش از بیرون از دید خیلی ها خیلی پرپول و خیلی پرتمطراقه، برخی از رشته‌ها شاید مثل فوتبال یا والیبال اینا تا حدی باشن ولی بقیه رشته‌ها اینطوری نیستن. الان سرمربی یکی از تیم‌های ملی کشورمون که احتمالاً می‌دیدیم که بیشتری مدال هم کسب بکنن در بازی المپیک توکیو حقوقشون ماهی 5 میلیون تومانه. فکر نکنیم که یک سرمربی و با عشق بیشتر کار میکنن، بقیه افراد هم همینطور هستن. توان برداشت ما اینه، هیچ کس هم فقط برای مسئله مالی وارد این حیطه نمیشه، ولی به این توجه کنین که در اصل به مسئله زبانی باید توجه بیشتر
بکنین. این نکته بود که دنبالش میگشتم، اون عشق باعث میشه دنبال این حرکت رفت. بریم سراغ تازه های روانشناسی. آقای محسن پروازی عزیز سلام.
سلام، عرض ادب، وقتتون بخیر جناب کاظمی، خوشحالم که خدمتتون هستم.
متشکریم، ما منتظریم آخرین اطلاعات و تحقیقات را زبان شما بشنویم.
سلامت باشید. عنوان پژوهش امروز رابطه میان ابعاد هدفگرایی با اضطراب رقابتی ورزشکاران دو میدانی هستش. هدف از این تحقیق تعیین ارتباط میان ابعاد هدفگرایی شامل تکلیفگرایی و خودگرایی با اضطراب رقابتی ورزشکاران بوده. تکلیف گرایی این در اینجا به منظور این هستش که ورزشکاری که بر عملکرد خودش فقط تمرکز میکنه و اهداف عملکردی برای خودش ترسیم میکنه، و خودگرایی ورزشکارانی هستن که اغلب اهداف نتیجهی برای خودشون ترسیم میکنن و به دنبال برتری جویی نسبت به دیگرون هستن. در این پژوهش 72 ورزشکار دومیدانی رو مورد بررسی قرار دادن که بعد از این بررسی ها نتایج نشون دادش که تکلیف گرایی پیش بینی کننده اضطراب رقابتی ورزشکاران دو میدانی است، به طوری که فرد ورزشکار هرچه بر تکلیف خودش بیشتر تمرکز بکنه و بر عملکرد بیشتر تمرکز کنه اضطراب رقابتی کمتری رو تجربه میکنه. همچنین پژوهش نشون دادش که با توجه به این نتایج بانوان سطوح اضطراب رقابتی بالاتری رو نسبت به آقایون تجربه میکنن. این دقیقاً صحیح هستش بر عملکرد روانشناسان ورزشی که همواره بر تمرکز و عملکرد ورزشکار تاکید میکنن و به ورزشکار میگن که باید به عملکرد به جای نتیجه تمرکز کرد تا بتونیم در ورزش در رقابت هایی که وجود داره عملکرد مناسبی را از خودشون نشون بدن.
بله، زنده باد، متشکرم. فکر میکنم مطلب انتها رسید، درسته؟
بله بله،
دست شما درد نکنه. متشکرم از این بخشی که توسط شما ارائه شد.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب، فرصت زیادی تا انتهای برنامه امروزمون در دانشکده روانشناسی ورزشی باقی نمونده. دکتر حمزه عزیز، فرصت پایانی رو به چی اختصاص بدیم؟
من میخوام راجع به در واقع استفاده از روتین های ذهنی ورزشکاران حرفه‌ای صحبت بکنم که معمولا در ساعات نزدیک به مسابقه، حالا از شب پایانی قبل از مسابقه و صبحی که مسابقه رو آغاز میکنن ازش استفاده میکنن صحبت بکنم. به این توجه کنید که یکی از مهمترین خواسته های ورزشکاران حرفه این است که عملکرد باثبات داشته باشه، یعنی که سینوسشون سینوس کوتاهی باشه، یک روز خیلی عالی نباشن یه روز دیگه خیلی بد باشن. و همه میخوان که عملکرد به حال باثباتی داشته باشن. یکی از چیزهایی که به عملکرد باثبات کمک میکنه داشتن روتین های ذهنی. روتین های ذهنی یعنی چی؟ یعنی تمام کارهای تکراری که یه قهرمان مثلا از غروب شب قبل از مسابقهش انجام میده برای اینکه بتونه ذهن خودشو راحت بکنه و به مسابقه فرداش کمک بکنه. شامل چیا میتونه باشه؟ سه تا مورد هست که از همش مهمتر عرض میکنم. اول از همه شب قبل از مسابقه، بسیار خوبه که شب قبل از مسابقه به مسابقه فرداش تا جایی که میتونه فکر نکنه. اصلا اینهایی که شب مسابقه مسابقهشون فکر میکنن به شدت مضطرب‌تر میشن و
خواب ذهن و
بله به خوابم آسیب میزنه. به این توجه بکنین که ما بدنمون رو آقای کاظمی در برای یک مسابقه نزدیک مسابقه گرم میکنیم، هیچ کس از روز قبل بدنشو گرم نگه نمیداره.
درسته.
وقتی که شما بیش از اندازه به ذهنت داری فشار میاری و فکر میکنی و مسابقه انگار داری ذهنتو گرم میکنی و حالا ذهن از یه جایی بعد خسته میشه و دیگه اون بازدهی رو نخواهد داشت. همونطور که ما بدن رو زودتر گرم نمیکنیم، ذهنمون هم نباید زودتر گرم کنیم. بنابراین خواهش هم اینه که اول اصلا به مسابقه فرداش تا جایی که میتونه فکر نکنه. دوم اینکه تا امکان داره شب مسابقه رو شبی باشه که نسبتاً خلق بالایی داره، خوشحال باشه. مثلا اگر میتونه فیلم کمدی ببینه، بازی انجام بده، هر چیزی که میتونه حال خوب بهش بده، صحبت کردن با آدمایی که دوست داره و بهش حال خوبی منتقل میکنن و اینا چیزایی است که میتونه کمک بکنه خلق تا حدی بالا بیاد.
دوستان خوبم، منظور دکتر از خلق بالا زمان شادی بیشتر،
بله
منظور
دقیقاً همینطور است.
ذهن خاطرات خوش و مرور بکنه یا به اونها سری بزنه.
بله زنده باد. و مسئله دیگه این که شب قبل از مسابقه خیلی خوبه که تجسم مسابقه رو انجام ندیم. البته به این
تصویر از مسابقه فردا تو ذهنمون نکشیم.
ما میتونیم این کارو تا قبل از غروب انجام داده باشیم به دفعاتی که لازم داشتیم. حتی میتونیم فردا صبح که از خواب بلند میشیم یکی دو مورد انجام بدیم.
پس روز قبل از مسابقه سر تمرین تمرکز بکنیم، تصویر بسازیم که حریفمون جلومونه، داریم شکستش
بله اینجا ها میشه انجام بشه. خب ولی شب مسابقه نه. شب قبل نه، چون شب قبل میتونه خوابو به هم بریزه. چون استراحت مسابقه رو زیاد میکنه. اگه شبهای قبل انجام دادیم اون با شب مسابقه فرق میکنه. شب مسابقه بهتره که انجام نشه. به این توجه بکنین که خیلی خوبه که در مورد حالا شب قبل از مسابقه به این توجه کنین که اگر مثلا با آدم خاصی صحبت میکنیم حواسمون باشه با چه آدمایی هم نباید صحبت بکنیم. بعضی از افرادی که ما باهاشون صحبت میکنیم عزیزان ما هستن، دلسوزن، اما شاید جملاتی بگن که ذهن قهرمانو با هم بریزه و قهرمان به هم توجه کنه.
مثلا مادر دعا بکنه پسر مراقب خودت باش، فردا حداقل آسیب نبینی.
بله مثلا از این جملات. یا من قهرمانی داشتم، حالا اسمش رو نمیارم شاید راضی نباشه که اسم ببرم، ایشون مثلا به من گفته بود که من قشنگ میدونم که شب قبل از مسابقه به هیچ وجه با مادرم نباید صحبت کنم، چون ایشون همیشه من میگه حالا اگه این همه زحمت کشیدی فردا باختی اب نداره، ولی من این جمله رو نمیخوام کسی به موشای مسابقه بگه و اینم رعایت میکردم.
زنده باد. ممنونم از شما دکتر خسرو حمزه عزیز و همه همکار خوبم که امروز به اتفاق کنار شما بودیم. هر جا هستی تنتون سالم، خدا یار و نگهدار همین شما.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه از پخش شبکه ورزش ما رو همراهی بفرمایید.
علی